أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با شرایط خیار قبل بود. اولین شرطی که عرض کردیم خدمت شما جهل به قیمت بود. این بود که مشتری یا حالا مغبون بهتره تعبیر کنیم، مغبون موقع به جهل به قیمت داشته باشه. بعد یه سری موارد رو به همین مناسبت مطرح کردیم راجع به این که گاهی موقع‌ها ممکنه بین طرفین اختلاف پیش بیاد در ثبوت خیار یا عدم ثبوت خیار قبل. آخرین مسئله که گفتیم یه مقدار عبارتش موند، اینو یه مرور بکنیم تا عبارتشو بخونیم وارد بحث امروزمون بشیم. گفتیم که گاهی موقع‌ها بین قابن و مغبون اختلاف پیش میاد در مورد اینکه آیا قیمت بازار تغییری درش اتفاق افتاده یا نه. اینا همه قبول دارن که قیمت قبلا 400 تومان بوده، اما اختلاف دارن که موقع بیع هم قیمت همون 400 تومان بوده یا موقع بیع بازار تغییر کرده بوده قیمت ها درش و شده بوده 200 تومان. فروشنده میگه قیمت 400 بوده، منم به شما 400 فروختم. مشتری میگه نه، 400 مال دو هفته پیشه، هفته پیش که ما بیع رو انجام دادیم ارزون شده بود 200 تومان، شما به من 400 فروختی، پس شما کلا سر من گذاشتی، گرون به من فروختی، من خیار قبل دارم. این جور جاها جلسه قبل گفتیم که اصل اینه که تغییری در قیمت صورت نگرفته باشه، پس حق با بایع هست که ادعا میکنه قیمت تغییر نکرده، همون 400ی که بوده زمان بیع هم همون 400 بوده، من هم 400 فروختم، قبلی در کار نبوده. دلیل دیگرش هم اصالت و لزوم بود که جلسه قبل توضیح دادیم. اما فرع دیگهی که مطرح کردن این بود که گاهی موقعها هر دوتا قبول دارن که اختلاف قیمت اتفاق افتاده، یه روزی 400 تومن بوده الان 200 تومنه، شنبه یه هفته گذشته 400 تومن بوده، شنبه یه این هفته 200 تومنه، اما اختلافمون سر اینه که موقع بیع این اتفاق افتاده بود، اختلاف قیمت صورت گرفته بود یا نه، بعد از بیع ارزون شد. بایه میگه موقع بیع قیمت ارزون شده بود، اختلاف قیمت اتفاق افتاده بود. مشتری میگه نه، موقع بیع این اتفاق نیفتاده بود، بعدن اتفاق افتاد. درست شد؟ یا برعکسش، به نظرم برعکس گفتم. مشتری میگه قبل از بیع اختلاف قیمت اتفاق افتاده بود، شده بود 200 تومان، موقع بیع تو باید 200 میفروختی، 400 فروختی. بایه میگه نه، موقع بیع همون 400 بود، فرداش ارزون شد 200 تومان. خب اینجور جاها چی کار کنیم؟ گفتیم که این سه حالت براش متصوره، یعنی بهتره بگیم چهار حالت، منتها حالت چهارمش دیگه نزاعی نیست. حالت چهارم که خارج از بحث ما اینه که هر دوتاشون علم دارن که بیع چه زمانی اتفاق افتاده، اختلاف قیمت هم چه زمانی اتفاق افتاده. اینجا که دیگه نزاعی نداریم، هممون قبول داریم بیع روز یک شنبه بوده، اختلاف قیمت دوشنبه. پس این خارجه. سه حالت دیگه باقی میمونه. یه حالت اینه که زمان بیع و زمان تغییر قیمت هیچ کدوم برای ما معلوم نیست، نمیدونیم بیع شنبه بود یا یک شنبه، نمیدونیم اختلاف قیمت شنبه بود یا یک شنبه. یه حالت اینه که زمان بیع معلومه، بیعمون کی بود؟ دوشنبه بود، اما اختلاف قیمت یک شنبه بود یا سه شنبه، این معلوم نیست. یه حالت دیگه برعکسش، زمان اختلاف قیمت معلومه، میدونیم اختلاف قیمت روز دوشنبه اتفاق افتاد، اون روزی که موشک زدن همون روز یه دفعه قیمت ها اومد پایین، اختلاف قیمت همون روز اتفاق افتاد، اما بیعمونه که یه انجام دادیم یادمون نیست شنبه بود یا یه شنبه بود یا دوشنبه بود کی بود. پس چند تا حالت شد؟ سه حالت شد که ما باید بررسی کنیم. در دو حالت از این سه حالت ما حق رو به کی میدیم؟ به بایع میدیم که ادعا میکنه قبلی در کار نیست. در یه حالتش سعی میکنیم حق رو به مشتری بدیم اگه بشه. ببینید اونجایی که هیچ کدوم از زمان عقد و زمان اختلاف قیمت مشخص نیست. عقد کی بود نمیدونیم، بازار کی قیمت ها تغییر کرد نمیدونیم. دو تا اصل داریم که با هم معارضن دیگه. اصل این که یه زمانی اختلاف قیمت اتفاق نیفتاده بود استصحابش کنیم تا بعد از عقد بیع، این معارضه با اصل این که بیع انجام نشد 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 تا زمان اختلاف قیمت. این دوتا استصحاب تعارضا تساقطا میشه، مثل توارد حالتن، مثل این که شما یه وضوعی گرفتی یه حدثی هم ازت سر زده نمیدونی کدومش زودتر بود کدومش دیرتر بود. استصحاب عدم حدوث مبطل وضوع تا زمان وضوع، خب با استصحاب عدم وضوع تا زمانی که حدث ایجاد شده، اینا با هم دیگه تعارض دارن، پس به این دوتا استصحاب نمیتونیم تمسک کنیم. اینجا هم همینجور، استصحاب عدم تحقق بیع تا زمان تغییر قیمت معارض است با استصحاب عدم تغییر قیمت تا زمان بیع. تعارضا تساقطا، خب چیکار کنیم دیگه؟ نمیتونیم به این اصل تمسک کنیم، میریم یه اصل دیگه. اون اصالت اللزوم بود، اصالت اللزوم بود، اصالت اللزوم به نفع کیه؟ به نفع بایه هست، پس حق رو ما به بایه میدیم. اصل دومی رو داریم، اصل اولی رو دیگه نداریم. این یه حالتش. یه حالت دیگهش اینه که ما زمان بیع رو میدونیم، زمان بیع رو میدونیم، زمان تغییر قیمت رو نمیدونیم. خب زمان بیع رو میدونیم، زمان تغییر قیمت رو نمیدونیم. میدونیم بیعمون روز دوشنبه اتفاق افتاده، اما بازار که قیمت ها درش تغییر کرده نمیدونیم. اینجا یه استصحاب بیشتر نداریم، استصحاب عدم بیع دیگه نداریم، استصحاب عدم تغییر قیمت تا زمان بیع داریم. پس اینجا علاوه بر اصالت و لزوم، این استصحاب هم به نفع بایع هست. بایع میگه آقا ما بیع دوشنبه انجام دادیم، شنبه که قیمت ها 400 بود، ما هم نمیدونیم کی شد 200. استصحاب میگه یه شنبه هم هنوز 400 بوده، دوشنبه هم هنوز 400 بوده، پس موقعی که ما بیع رو انجام دادیم قیمت همون 400 بوده. خب این دو حالت، حالت سومش میمونه. تو این دو حالت ما حق رو به کی دادیم؟ به بایع دادیم. یه خط عبارت بخونیم ببینیم که این خط کدومه که از این دو حالت رو میخواد بگه. و من هو یظهر حکم ما لو اتفقا علی التغیر و اختلفا فی تاریخ العقد. از آنچه که گفتیم ظاهر میشود حکم آنجایی که اتفاق نظر داشته باشن بر تغییر، یعنی هر دوتاشون بر خلاف صورت قبل. تو صورت قبلی اصلا دعوا داشتن، یکی میگفت قیمت ها تغییر کرده، یکی میگفت نکرده. اما اینجا جایی رو داریم بحث میکنیم که اتفاق نظر دارن بر تغییر، اما اختلاف دارن در تاریخ عقد، یعنی زمان عقد رو نمیدونن. خب اگه بخوایم این فرض درست بشه، باید جایی رو در نظر بگیریم که تاریخ تغییر هم مشخص نیست. اگه بخوایم این فرض درست بشه، باید جایی رو در نظر بگیریم که تاریخ تغییر مشخص نیست، تاریخ عقد هم مشخص نیست، هیچ کدومش مشخص نیست. اگه اینجور باشه، خب اینجا حکمش از صورت قبلی فهمیده میشه. همچنان که در صورت قبلی اصالت و عدم لزوم جاری میشد، اینجا هم اصالت و عدم لزوم جاری میشه، اما اصالت و عدم تغییر دیگه اینجا جاری نمیشود. ما الان اومدیم چه کار کردیم؟ یه چیزی به عبارت اضافه کردیم. عبارت میگه اختلاف دارن در تاریخ عقد، ما اومدیم اضافه کردیم، گفتیم تاریخ تغییر هم باز درش اختلاف دارن. چی؟ نه از اون نمیشه فهمید، چون ممکنه، چون گفتیم سه حالت داره دیگه، ما حالت سوم رو بعدن داریم، تو اون ولو علمه داریم میخوایم بگیم. اما این حالتی که داریم میگیم کدوم فرض رو داره شامل میشه؟ این احسن. پس اینجا ما اومدیم یه چیزی به عبارت اضافه کردیم، و من هو یظهر حکم ما لو اتفقا علی التغیر، اما ولم یعلم تاریخ التغیر، تاریخ تغیر مشخص نیست. علاوه بر اون اختلافات فی تاریخ العقد، تاریخ عقد هم مشخص نیست. در این گونه موارد ما دیگه اصالت و عدم حدوث تغیر نداریم، اما اصالت و لزوم داریم. یه اصل به ما کمک میکنه. ما اینجا اومدیم این فرض رو بر یه حالت تطبیق دادیم، اونجایی که نه تاریخ عقد معلومه نه تاریخ تغییر. اما اون حالتی که تاریخ خدمتتون عرض بشه عقد مشخصه اما تاریخ تغییر مشخص نیست، اون دیگه تو عبارت مطرح نشده، اینو دیگه مرحوم شیخ نگفتن. میتونستیم این جمله رو یه جوری معنا کنیم که اون فرض شامل بشه، اینی که گفتیم شامل نشه. بعضی از آقایون محشی گفتن که وقت تلفا فی تاریخ العقد غلطه، در اصل بوده وقت تلفا فی تاریخ تغییر. اومدن نسخه رو خلاصه درش دست بردن، گفتن اینجا اشتباه شده، وقت تلفا فی تاریخ العقد نیست، وقت تلفا فی تاریخ تغییره. دیگه اینجا ما یه دست تو عبارت بردن ولی دیگه چیزی در تقدیر نمیگیریم، اینجوری معنا میکنیم. و منهای از هر حکم مالب اتفقا علی تغییر، اتفاق بر تغییر دارن، زمان تغییرشون هم مشخصه، دعوا ندارن سرش، فقط یه اختلاف دارن، تاریخ چی؟ تاریخ عقد. اینجا چی کار کنیم؟ اینجا علاوه بر اصالت و لزوم، اصالت و عدم تغییر الی زمان العقد هم باز به نفع بایعه. پس دو تا اصل به نفع بایعه میشه. اینجوری خیلی قشنگتر در میاد، ولی بالاخره باید یه دستی تو نسخه ببریم و یه کلمه رو جا به جا کنیم. خلاصه ما دو تا احتمال تو این عبارت دادیم، طبق یه احتمال یه کلمه جا به جا کردیم، طبق یه احتمال یه چیزی در تقدیر گرفتیم. در هر دو صورت به نفع کی شد؟ به نفع بایعه شد. دو تا فرض هست. حالا این عبارت یا میخواد فرض اولیو بگه یا فرض دومیو. فرض اولیو بخواد بگه باید یه چیزی تقدیر بگیریم، فرض دومیو بخواد بگه باید دست و عبارت ببریم، ولی بالاخره یکی از این دوتا فرض رو ایشون میخوان بگن، ما به عنوان احتمال هر دوتاش رو مطرح کردیم. آخرین حالتش، حالت آخر که از خارج دیگه توضیح ندادم، اگر تاریخ تغییر مشخص باشه. تاریخ تغییر چی باشه؟ هممون قبول داریم روز دوشنبه قیمت‌ها تغییر کرد، اما تاریخ عقد مشخص نیست، نمیدونیم عقد چه زمانی اتفاق افتاده. اینجا اصل به نفع کی میشه؟ به نفع مشتری میشه. اصل اینه که تغییری اتفاق نیفتاده، اصل اینه که بیعی اتفاق نیفتاده، تا بعد از روز تغییر قیمت. هممون قبول داریم دوشنبه قیمت ها تغییر کرد، از 400 تومن شد چند؟ شد 200 تومن. نمیدونیم عقد بیع کی بوده. مشتری میگه من استصحاب میکنم، میگم ایشالله که بی اتفاق نیفتاده، قبلا که نبود، نیفتاد تا روز دوشنبه که قیمت ها تغییر کرد. روز دوشنبه که قیمت ها تغییر کرد شد 200 تومن، اون موقع عقد بیعمون انجام شده. پس آقای فروشنده، تو روزی که قیمت 200 بوده اینو به من 400 فروختی، پس من خیاره قبل دارم. اینجا اصل به نفع کیه؟ به نفع مشتریه. منتها مرحوم شیخ اشکال میگیرن، میگن این اصله که به نفع مشتریه یه مشکل داره، و اون اینه که این اصل اصل مثبت هست. استصحاب اصل مثبت چی بود؟ استصحاب ببینید آقایون، حکم شرعی رو اثبات میکنه، یا موضوعی رو استصحاب میکنیم که دارای حکم شرعی هست، دارای اثر شرعی هست. اما اگر یک موضوعی خودش اثر عقلی نداره ولی یه لازمه ای داره، خودش اثر شرعی نداره ولی یه لازمه عقلی یا عادی داره که اون لازمه قرار اثر شرعی داشته باشه، ما با استصحاب اون لازم رو نمیتونیم ثابت کنیم. ها درست شد؟ مثلا یه بچه‌ای بوده، قبلا که بچه بوده، بالغ نبوده، الان ما بعد از 15 سال خبر نداریم این بچه زنده است یا زنده نیست. آیا میتونیم استصحاب کنیم بگیم این بچه قبلا زنده بود الان هم زنده است، حالا که زنده است پس بالغ شده؟ نمیتونیم بلوغش رو ثابت کنیم. استصحاب فقط حیات رو ثابت میکنه. درسته که اگه زنده باشه لازمه حیاتش بلوغ هم هست، ولی استصحاب اینقدر زور نداره که لوازم عقلی و عادی رو ثابت کنه. حالا اینجا هم همینجور مرحوم شیخ میفرمان شما چی کار کردید؟ شما هم اومدید عدم بی رو استصحاب کردید، گفتید یه روزی بی اتفاق نیفتاده بود، شنبه اتفاق نیفتاده بود، استصحاب میکنیم، میگیم یه شنبه هم اتفاق نیفتاده، دو شنبه هم اتفاق نیفتاده تا قیمت ها تغییر کرده. درست شد؟ خب این استصحاب رو جاری کردید که به چه نتیجه ای برسید؟ بعد گفتید حالا که تا دوشنبه عقد بی واقع نشده بود، پس عقد بی واقع شده است بر زیادت قیمت، پس بی متاع 200 تومانی رو 400 تومان فروختیم. این که نتیجه گرفتید، گفتید پس عقد بی واقع شده است بر اختلاف قیمت یا زیادت قیمت، این اثر عادیه، چنین بیعیه، وقتی یا بهتر بگیم اثر عقلیشه، وقتی بیع تا اون زمان اتفاق نیفتاده باشه اثرش اینه که بر اختلاف قیمت، بر زیادت قیمت واقع شده. استصحاب این آثار عقلی رو اثبات نمیکنه. یعنی شما نمیتونید استصحاب کنید عدم بیع رو بعد نتیجه بگیرید پس بیع بر زیادت قیمت واقع شد، پس خیار قبل وجود دارد. این درست نیست. میفرمان که ولو علم تاریخ و تغییر، اگر تاریخ تغییر معلوم باشه اما تاریخ عقد دیگه معلوم نباشه، فل اصلو و این اقتضا تأخر العقد، هرچند که اصل اقتضا میکند تأخر عقد را، یعنی یه روزی عقد نبود پس استصحاب میکنیم عدم عقد رو تا زمان تغییر. استصحاب عدم عقد تا زمان تغییر عبارتون اخراش میشه چی؟ استصحاب تأخر عقد. پس وقتی میگیم اصالت و تأخر العقد، مرادمون از اصل تأخر عقد چیه؟ استصحاب عدم عقد تا زمان تحقق تغییر، نتیجهش میشه تأخر. پس اصل هرچند که اقتضا میکند تأخر عقد را، که اگر عقد متأخر باشه پس قبنیه، پس به نفع مشتری هست، مشتری خیار فسخ داره، اما مشکل داریم. الا انه، ها این وسطو نخوندم، فل اصل و این اقتضا تأخر العقد الواقع على الزائد عن القیمه، اصل هرچند که اقتضا میکند تأخر عقدی را که واقع شده است بر زائد بر قیمت، الا انه لا یثبت به وقوع العقد على الزائد حتی یثبت القبن، الا اینکه ثابت نمیشود با چنین اصلی وقوع عقد بر زائد بر قیمت تا ثابت شود خیار قبل. شما استصحاب کردی، استصحابت به شما چی میگه؟ استصحابت به شما میگه عقد بی تا روز دوشنبه اتفاق نیفتاده، اما حالا که تا روز دوشنبه اتفاق نیفتاد میخواید نتیجه بگیرید پس این بی واقع شده است بر زیادت قیمت، بر یه قیمت بیش از حد نرمال، این لازمشه، این لازمه رو استصحاب ثابت نمی کند تا بخواید به خیار قبن برسید. تمام شد رفت. اینجا بعضیا یه نکته ای رو مطرح کردن، روش تأمل کنید. گفتن که جناب شیخ اعظم خب این استصحابه با اون استصحابی که تو فرضهای قبل مطرح میکردید چه فرق داشت؟ اونجا هم استصحاب میکردید، میگفتید که اختلاف قیمت اتفاق نیفتاد تا بعد از عقد، پس عقد بر زیادت قیمت واقع نشد، پس خیار قبنی نیست. ها، یا مثلا اصالت و عدم تغییر جاری میکردید تا بگید که بی بر زیادت قیمت واقع نشده است. خب اونجا هم اون استصحابایی که میکردید چطور اونا اصل مثبت نبود، فقط این سومیه اصل مثبته؟ اینا روش تأمل کنید، این اشکال رو بعضی مطرح کردن. از شرط ثانی، شرط دوم، شرط اول چی بود؟ همین اول جلسه گفتم ها، شرط اول این بود که مشتری علم نداشته باشه. ها، شرط این بود که علم نداشته باشه. شرط اول این بود که مشتری جاهل به قیمت باشه. این اول. شرط دوم این هست که اختلاف قیمتی که ما مطرح میشه اختلاف قیمت فاحش بوده باشد. اختلاف جزئی، مثلا شما یک کالایی رو که 20 دیناره اگر برید 21 دینار بخرید، اینجا خیار قبل وجود نداره. بالاخره در این حدا قیمت‌ها در بازار متفاوت هست. به اندازه که یک کالای 20 دیناری رو 21 دینار یا 22 دینار حتی بخرید به این قبل گفته نمیشه. بله، اگر که یک کالایی رو مثلا شما نصف قیمت گرونتر بخرید، ثلث قیمت گرونتر بخرید، حتی ربع قیمت گرونتر بخرید، اینجا قبن صدق میکنه. اما حالا حد و اندازه قبن چیه؟ مثلا ما 10% گرونتر بخریم قبنه، یا 9% گرونتر بخریم قبنه، یا بهتر اینجور بگم اگر که 1/10 قیمت اضافه تر بگیریم قبنه یا نیست؟ 1/9 قیمت چطور؟ 1/5 قیمت چطور؟ شما اگر یک کالای 20 دیناری رو 21 دینار یا 22 دینار بگیرید گفتیم قبن نیست. حالا اگر 24 دینار بگیرید چی؟ قبنه یا نه؟ اگه 30 دینار بگیرید یقینا قبنه. اما اگر 23 دینار رو نیم گرفتید، 24 دینار گرفتید، بازم قبنه یا نه؟ پس این باید ببینیم که میتونیم یه معیار خوبی براش پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم. مرحوم علامه در کتاب تذکره یه معیار مشخص کردن، گفتن که حد و اندازه قبل اون چارچوبی که اون خطی که اگر ازش این رد بشیم میشه چی؟ میشه به یه قبنی. رد نشیم به یه قبنی نیست. حد و اندازش اینه، مالا یتقابن و ناسو به مثله، اون مقداری که مردم اونو قبن به حساب نمیارن، عرف اونو قبن به حساب نمیاره. اگر اختلاف قیمت باشه بر نمیگردن معامله رو به هم بزنن. مثلا شما میرید یک لباسی میخرید، اینجا یه جعبه سوهان میخرید دم حرم، فرض کنید که 50,000 تومان باید باشه، به شما میفروشه 55,000 تومان. خب اینجور جاها شما وقتی که بر میگردید خانواده میگه چند خریدی، میگه 55,000 تومان، میگه 50 تومان بود که. خب اینجا یه موقع بر نمیگردید دیگه، میگید آقا این دیگه این مقدار اختلاف قیمت کلاهبرداری اسمشو نمیذارن، بر نمیگردید به هم بزنید، ادای آدمای فریب خورده رو دیگه در نمیارید. اینجور جاها خیار قبل نیست. اما اگر به حدی باشه که وقتی به شما بگن که گرون خریدی، شما واقعا خودت رو فریب خورده به حساب بیاری، برگردی بگی من باید برم فسخ کنم، اگر عرف اینجور باشه این میشه چی؟ میشه بیع قبنی. پس مرحوم علامه میشه گفت یه جورایی برش گردوندن به عرف، عرف اونو قبن تشخیص میده یا نمیده. بعضی از عامه اومدن حد مشخص کردن، گفتن که اگر 1/3 قیمت باشه، اگر اختلاف به 1/3 قیمت باشه خیار قبل نیست، اما اگر اختلاف بیش از 1/3 قیمت باشه اون موقع خیار قبل هست. مرحوم علامه اشکال گرفتن به اینها، گفتن که آقا این یه جور تخمین زدنه، یه جور همینجوری از خودشون اینا یه ضابطه در آوردن، هیچ دلیلی هیچ اصلی نیست که دلالت کنه بر اینکه حد و مرز قبل 1/3. تا 1/3 قبل نیست، بیشتر از 1/3 قبل نه. هیچ دلیلی بر این جور تهدید نداریم. این یه تخمین ذوقی بوده که اون مالک اومده اینجوری تخمین زده و الا ضابطه ای نداره، دلیلی ازش حمایت، دلیلی برش دلالت نمیکنه. خلاصه ایشون در نهایت میفرمان که در مورد تفاوت به ثلث و ربع شکی نداریم که عرف اون رو قبل به حساب میاره، اما در مورد تفاوت به اندازه 1/5 قیمت، مثلا یک کالای 20 دیناری رو شما 24 دینار بخرید، یعنی به اندازه 1/5 گرونتر بخرید، آیا این دیگه قبن به حساب میاد یا قبن به حساب نمیاد؟ اینجا مشکله، یه مقداری تشخیصش مشکله، اینکه عرف اینو قبن به حساب میاره یا نه نمیدونیم. ولی بعید نیست که بگیم در مورد 1/5 دیگه عرف مسامحه نداره. اگر کالای 20 دیناری رو 23 دینار بدی عرف شاید مسامحه کنه، ولی در مورد دیگه 24 دینار بعید نیست که بگیم عرف مسامحه نمی کند. پس ایشون در گام اول اومدن گفتن که باید ببینیم مردم چیو قبن به حساب میارن چیو قبن به حساب نمیارن. بعد اومدن حد مشخص کنن، گفتن که زیر 1/5 اگر باشه، بیش از 1/5 اگر باشه اون چیزی که کلا سرتون رفته، مثلا کالای 20 دیناری رو بیش از 24 دینار بخرید، یعنی به اندازه 1/4 قیمت گرونتر به شما بده، 25 دینار بده، این جور جاها قطعا قبنه. اگر که زیر 1/5 باشه قبن نیست، اما 1/5 باشه اینجا محل شک و شبهه است. کالای 20 دیناری رو اگر 24 دینار به شما بدن، اینجا ما نمیتونیم به صورت قطعی بگیم که قبن یا نه، ولی به نظر میرسه عرف در این مقدار مسامحه نمی کنه و این رو قبن به حساب میاره. در هر صورت عرف نگاه کنید، تو کوچه خیابون نگاه کنید، اگر که به حساب میاره، ایشون ادعاشون اینه در زمان من شیخ اعظم در بازار نجف وقتی شما وقت بری مغازه چیزی خرید و فروش کنی، اگر که 1/5 باشه این رو قبن به حساب میارن، 1/5 گرونتر بده، کمتر از 1/5 باشه 23 دینار اینا دیگه قبل به حساب نمیارن. ممکنه عرف تغییر کنه تو هر زمانی، ممکنه الان در زمان ما یک ریال هم گرونتر بدی، البته یک ریال که نه، ولی به اندازه یک ششم هم گرونتر بدن، یک ششم قیمت، بازم قبل به حساب بیارن. حالا ادعایشون اینه. مهم اینه که آقا دقت کنید، بله اینم تذکر دادن بعضی ماشین، فرمایش درستی هم هست. تو محقرات مثلا شما میرید یا آب معدنی بخرید، باید 4000 تومان بده، 5000 تومان میده، یک چهارم قیمت میکشه روش. اینو دیگه شما نمیگید که آقا مقبون شدم برم پس بدم، ولی اگر یه ماشین 200 میلیونی رو به شما بدن 250 میلیون، یک چهارم قیمت بکشن روش، داد و بیدادتون بلند میشه، کلا سرم رفت. اینم مهمه که اون چیزی که خریداری میکنید از محقرات باشه یا نه. بالاخره وقتی ما گفتیم عرف، همه این جواب همه سوالای شما تو همون حل میشه. فقط یه مشکلی هست و اون این که آقا ما بالاخره همیشه به نتیجه نمیرسیم. با مراجعه به عرف اینجور نیست که همیشه مشکلمون حل بشه. گاهی موقع ها دعوا پیش میاد بینمون، من میگم آقا این قبنه، ایشون میگه قبن نیست. ما باید یه ضابطه‌ای درست کنیم، یه اصلی درست کنیم برای موارد مشکوک. اگر یه جای شک داشتیم قبن هست یا نه، اصل در موارد مشکوک چیه؟ ایشون دو تا اصل پیشنهاد میدن، یکی به نفع این وریا، یکی به نفع اون وریا. شما خودتون باید ببینید کدوم یکی از این دو تا اصل مناسب تره. اول میفرمان که مرجع موقعی که شک داشته باشیم در فاحش بودن قبن یا فاحش نبودن قبن، اصالت و ثبوت الخیار هست. اصالت و ثبوت الخیار چیه؟ آیا منظور استصحاب خیاره؟ خب خیار حالت سابقه نداره که ما بخوایم استصحاب کنیم. پس منظورشون از اصالت و ثبوت الخیار یه چیز دیگه است. استصحاب نیست، اصل عملی نیست. مرادشون از اصالت و ثبوت الخیار یه اصل لفظیه، یعنی اصالت العموم در دلیل لا ضرر مرادشون هست، که یه اصل لفظیه. ما دلیل لا ضرر مگه نداشتیم؟ مگه لا ضرر نگفت هر جا بی ضرری شد لزوم نداره شما میتونی فسخ کنی، در موارد قبل میتونی فسخ کنی؟ خب اون دلیل عموم داره، عموم شامل موارد مشکوک هم میشه. اگر اختلاف قیمت اگر کالای 20 درهمی رو به شما 25 درهم 30 درهم بده، اینجور جاها که یقیناً ضرره و لا ضرر شاملش میشه. اگر که کالای 20 درهمی رو به شما بده 24 درهم، اینجا ضرر هست، فقط شما نمیدونید عرف به این مقدار تسامح میکند یا نمیکند. اصالت العموم میگه شک داشتی عرف تسامح میکند یا نه، بگو ایشالله که این داخل در حکم عام باقیه، داخل در حکم عام باقیه و عموم لا ضرر و لا ضرار شاملش میشود. این دلیل داره میگه در موارد مشکوک شما به حدیث لا ضرر تمسک کن، بگو در اسلام حکم ضرری نداریم، پس در این موارد مشکوک باید خیار قبل باشد تا ضرر برداشته شه. پس این بیان اول خیار قبل رو برای موارد مشکوک ثابت میکنه، میگه عموم لا ضرر، میگه هر جایی ضرر هست الا اینکه عرف تسامح کند. مواردی که شک داریم عرف تسامح میکند یا نه، تمسک میکنیم به عموم چی؟ لا ضرر و لا ضرار و خیار را ثابت میکنیم. دلیل دیگری هم، احتمال دیگری هم ایشون مطرح میکنن. میفرمان احتمال هم داره که ما اینجا بیایم به اصالت و لزوم تمسک کنیم. اصالت و لزوم باز به همون شکل، مراد ممکنه مراد ایشون همون عمومات وفای به عقد باشه. اگر مراد ایشون از اصالت و لزوم عمومات وفای به عقد باشه، میگن که ما یه ادله‌ای داریم که به ما میگن چی؟ میگن اگر عقدی انجام دادی پای عقدت بایست، به همش نزن، فسخش نکن، باید به عقدت وفادار باشی، اوفو بالعقود احل الله البیع. خب این عمومات تخصیص خوردن به وسیله چی؟ به وسیله لا ضرر. حالا اون مقداری که ما میدونیم به وسیله لا ضرر تخصیص خورده از عموم اصالت و لزوم خارج میشه، اما اون مقداری که شک داریم چطور؟ اون مقدارش که شک داریم، نمیدونیم آیا اینجور ضررها ضرری هستن که باعث بشن بی از لزوم بیفته یا نه، تمسک میکنیم به چی؟ به اصالت لزوم. خب آقا کدوم یکی از این دوتا دلیل مقدمه بر دیگری هست؟ چی؟ اصالت و لزوم میگه به لازمه دیگه، خیار قبل کسی نداره. کنه میگه چی؟ بله اصالت و لزوم تخصیص خورده به لازرر، ولی یه مواردی هست که ما شک داریم لازرر شاملش میشه یا نه، تو این موارد تمسک کنیم به عموم اوفو بالعقود، درست شد، به اصالت و لزوم. این یه بیانه، آقا من این بیانه شاید تغییر بدم، خوب گوش بدید ببینیم این حرف درسته یا نه. اول حالا اگه این بیانمون درست باشه، دو تا اصل شد، یکی شد لزوم به، یکی شد عدم لزومه به خیار قبل، بالاخره نمیشه که دوتاش باشه، یکیش باید مقدم باشه بر دیگری. کدومشو مقدم کنیم به نظرتون؟ دوتاش اصل لفظی بود که، هر دوتاش، یکیش اصالت العموم در لا ضرر گرفتیم، یکیش هم اصالت العموم در اوفو بالعقود گرفتیم. خب کدومش مقدمه؟ خب ببینید ما چرا شک داریم که اصالت العموم در اوفو بالعقود شامل ما نحن فیه میشه یا نه؟ چرا شک در لزوم بی داریم؟ چون شک در این داریم که آیا لا ضرر شامل این مورد میشه یا نه. اگر در مورد لا ضرر شکمون برطرف بشه، دیگه شکی در اصالت اللزوم نداریم، لا ضرر حاکم میشه. پس ما اینجور جاها اگر اصالت اللزوم رو در لا ضرر بتونیم جاری کنیم، اگر اصالت العموم رو در لا ضرر بتونیم جاری کنیم، شکمون در مورد اصالت اللزوم برطرف میشه. یعنی اگر لا ضرر شامل ما نحن فی بشه، بی میشه جائز، دیگه ما شک نداریم در لزوم و جواز تا بخوایم به چی تمسک کنیم؟ اصالت اللزوم. پس اصل اولی باید مقدم باشه. منتها مشکلی که داریم بین هر دو تا اصلم، این اشکال مشترکه و اشکال خیلی گنده‌ای هم هست، اینه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست. این هیچ وقت یادتون نره، اگر ما یه دلیل عام می داشته باشیم، یه مخصصی هم داشته باشیم، بعد این مخصص ما یه سری شبهات مصداقیه داشته باشه، این جور جاها تمسک به عام نمیتونیم بکنیم. مثلا به شما گفتن اکرم العلماء الا نهات، مثلا خب حالا زید ما نمیدونیم که مصداق زید صرف خونده، نحو نخونده، حال شک داریم مصداق نهات به حساب میاد یا نمیاد، این میشه شبهه مصداقیه مخصص الا نهات. حالا که شک داریم زید از نهات هست یا نه، میتونیم تمسک کنیم به اکرم العلماء، تمسک کنیم به عموم تا زید رو داخل در حکم عام نگه داریم یا نمیتونیم؟ اکرم العلماء الا نهات، زید شبهه مصداقیه نهاته، زید عالم، اگر که بتونیم تمسک کنیم به عموم، زید بالاخره داخل در حکم عام باقی میمونه و اکرامش لازمه. اما آقایون گفتن که نه، تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص درست نیست. اینجا هر دو تا اصلی که ما جاری کردیم چی؟ نه، در مورد مخصص لفظی اختلافی نبود، در مورد مخصص لبی اختلافی بود. اگه مخصص لبی باشه اختلافه. حالا اینجا که چیز نیست که، اجازه بدید، الان ما دو تا اصل داریم، هر دو تا اصل به یه اشکال مبتلاست. اصل دومیمون که اصالت و لزوم باشه، ما در مانه میدونیم تخصیص خورده، تخصیص خورده با چی؟ با لا ضرر. اما نمیدونیم مانح نفی مصداق برای لا ضرر مورد نظر ما هست یا نه. تمسک کنیم به عام میشه چی؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. در مورد لا ضرر هم باز لا ضرر میدونیم تخصیص خورده. به چه مواردی تخصیص خورده؟ به اون ضرری که عرف درش تسامح میکنه. ضرره، 20 تومن و شما 22 تومن بخرید ضرره، ولی عرف تسامح میکنه، اینجور موارد تخصیص خوردن. حالا در مورد 20 تومنی که به 24 تومن فروخته بشه، این ضرره، اما ما نمیدونیم عرف تسامح میکند یا نمیکند، میشه شبهه مصداقیه. خب حالا که شد شبهه مصداقیه، تمسک به عام بکنیم یا نه؟ اگه تمسک کنیم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. فقط یه راه حل داریم به نفع اینجا، بگیم که لا ضرر مخصصش مخصص چیه؟ لبیه، مخصص لفظی نیست. اینکه عرف هر جا عرف مسامحه کند لا ضرر حکم رو بر نمی داره، این دلیل لفظی نداریم، دلیلش دلیل لبیه. اگر مخصص مخصص لبی شد، این که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقی جائز است یا جائز نیست، این چیه؟ محل خلافه. اما دومی اصالت العموم مخصصش لا ضرره، لا ضرر دلیل لفظیه، اونجا نمیتونیم به وسیله در شبهات مصداقیه مخصص لفظی تمسک به عموم عام کنیم. اینم یه مطلب. پس ما دو تا اصلمون دوچاره مشکلن. اصل اولی مشکلش کمتر از اصل دومیه. پس اولا اصل اولی حاکم بر اصل دومیه، ثانیا حکومتش هم در نظر نگیریم، اشکالی که به هر دوتا اصل وارده تو اصل اولی یه مقداری بیشتر قابل دفاعه. مگر اینکه ما اصل دومی رو اصل عملی بگیریم. آقا ببخشید دیگه خیلی معطل شدیم تو این بحث، ولی چاره‌ای نبود. مگر اینکه اصل دومی رو اصل عملی بگیریم نه اصل لفظی، بگیم آقا اصل اولیمون اصل لفظی بود، یعنی اصالت العموم بود در لازرر، حالا شما هم درش گیر کردید، گفتید تمسک به عام در شبهه مصداقی است، بذاریمش کنار، سمعن و طاعتا میذاریمش کنار، ولی اصل دوممون دیگه اصالت العموم نیست بلکه استصحابه. ببینید اصالت اللزوم اول جلد پنجم بحث شد در موردش که مراد از اصالت العموم چیه. یک معناش این بود که ما تمسک کنیم به عمومات، تمسک کنیم به آیاتی که هست در این زمینه، مثل احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتاً انتراز، یه قاعده کلیه درست کنیم که اصل در بیع لزومه. خب این یه معنا بود. اما یه معنای دیگه هم داشت به معنای استصحاب. میگفتیم آقا این بیعه یه زمانی که محقق شد باعث نقل و انتقال شد، حالا بعد از فسخ یکی از طرفین شک داریم آیا این نقل و انتقال به هم میخوره یا نمیخوره. بعد از فسخ شخصی که میگه من مغبونم، نمیدونیم آیا اون نقل و انتقال به هم میخوره یا نه. استصحاب میگه قبلا نقل و انتقال بود، بعدن هم هست، به هم نخورده. نتیجهش چی میشه؟ لزوم بی و عدم اعتبار فسخ. درست شد؟ اینم یه معنا برای اصالت اللزومه. اگر اصالت اللزوم رو به این معنای دومی گرفتیم، دیگه اون اشکالا بهش وارد نیست. اون وقت فقط تنها مشکلمون اینه که شما اون اصل اصالت العموم در لازره رو میپذیری یا نه. اگه اونو بپذیری که نوبت به این نمیرسه، اما اگه اونو نپذیری این اصل خوب و محکم و به درد بخوریه. اگه دلیل حاکم نباشه برش، اصل خوبیه. تمام شد. ببینید عبارت رو. فرمودن که از شرط ثانی که اون تفاوت فاحشن، شرط دوم اینه که تفاوت فاحش باشه. فل واحد و بل الاسنان فل عشرین لا یوجب الغبن. پس یه دونه و دوتا در بیستا موجب غبن نمیشه، یه درهم و دو درهم در بیست درهم موجب غبن نیست. و حد دهو اندنا کماف تذکره مالا یتقابن و ناسو به مثله. حد غبن در نزد ما امامیه همچنان که علامه در تذکره ذکر کردن، اون مقداریست که لا یتقابن و ناسو به مثله، یعنی اگر به اون مقداری باشه که لا یتقابن و ناسو به مثله غبن نیست، اما اگه بیشتر بشه غبنه. لا یتقابن الناس به مثله یعنی چی؟ یعنی لا یعدونه غبنن، مردم اونو غبن به حساب نمیارن. فلا یردون المعامله به مثل هازه تفاوت، به اندازه به مثل این مقدار تفاوت نمیرن معامله رو به هم بزنن. حالا یه چیزی هم تو ذهن من، نمیدونم شما بگید درسته یا نه، یکی از معانی باب تفاول چی بود؟
ادعا.
چی؟
ادعا.
نه تظاهر. گفتیم تمارز یعنی چی؟ خودشو به مریضی بزنه، درسته؟ لا یتقابن الناس به مثل شاید، البته در لغت تقابن رو معنا کردن به قبن دو طرفی و معنای بین اثنینی اینا دیدم گرفتن، کسی اینجور معنا نکرده، ولی شاید مراد مرحوم شیخ از لا یتقابن الناس به مثل این باشه، اون بی که مردم ادای حال بدا رو در نمیارن، ادای فریب خورده ها رو در نمیارن. یعنی شما رفتی 20 تومن و 22 تومن خریدی، نمیای بزنی تو سر خودت بگی که آی مغبون شدم، اینا ادای مغبونا رو در نمیاری. ولی اگه 20 تومن رو به 24 تومن 25 تومن بخری، اونجا ادای حال بدا رو در میاری، ادای مغبونا رو در میاری، اونجا غبنه. شاید این مرادشون باشه. حالا تقابونی که اونجا گفته میشه یا اون تقابون، باز ممکنه این معنا مراد نباشه. در هر صورت شاید مراد مرحوم شیخ از لایتقابن الناس این باشه، ولی بخوایم تقابن رو
به معنایی که در لغت گفته شده، یعنی قبن طرفینی بگیریم یا معنای ثلاثی مجرد بگیریم، یه ذره مشکل عبارت. و حکیه فیها ان مالک، حکایت شده در کتاب تذکره از مالک، مالک به اصطلاح رئیس مذهب مالکی، ان التفاوت بالثلث لا یوجب الخيار و ان کان به اکثر من الثلث اوجبه. ایشون گفته که تفاوت به ثلث موجب خیار نمیشه، ولی بیشتر از ثلث موجب خیاره. یعنی 15 تومن رو تا 20 تومن بخری خیار نیست، اما بیش از 20 تومن بخری، 15 تومنی رو بیشتر از 20 تومن بخری خیار هست. علامه ردش کرده همونجا و رده، علامه در تذکره رد کرده این حرف مالک رو، و انه تخمین لم یشهد له اصل فی الشرع، این یه تخمینیه که هیچ اصلی هیچ دلیلی ازش حمایت نمیکنه، برش دلالت نداره. انتها. و از ظاهر انه لا اشکال فی کون تفاوت به ثلث بل ربع فاحشن. ما میخوایم حالا نظر بدیم، ظاهر اینه که اشکالی نیست در این که تفاوت به ثلث و ربع فاحشه، یعنی کالای 20 تومانی رو یک سوم بالای قیمت بخری یا یک چهارم بالای قیمت بخری، قطعا این قبن فاحشه. نعم الاشکال فی الخمس، بله اشکال در خمسه، یعنی کالای 20 درهمی رو یک پنجم گرونتر بخری، 24 درهم بخری، اینجا مشکل کار. ولا یبعد دعوا عدم مسامحت ناسفی، بعید نیست که ادعا کنیم که مردم در چنین به این مسامحه نمی کنن، در چنین ضرری مسامحه نمی کنن و کوتاه نمیان. کما سیجی و تصریح و بهی من المحقق القمی فی تصویره لقبن کلل متبایع عین، کما اینکه خواهد آمد تصریح به این مطلب از محقق قمی در تصور کردن یا تصویر قبن کلل متبایع عین. یه بحثی دو تا صفحه جلوتر داریم که آیا میشه در یه بیت طرفین هر دوتا مقبون باشن یا نه. ببین در یه بیت من ممکنه شما رو فریب بدم، من خودم میشم قابن، شما بشید مقبون، اون وقت شما خیار فسخ داری، یا برعکسش. اما میشه توی یه بیت من هم قابن باشم از یه جهت، از یه جهت مقبون باشم، ایشون هم همین جور، که به طوری که هر دوتامون خیار قبن بتونیم جاری کنیم، یا نمیشه. یه عده گفتن اصلا همچین چیزی نمیشه، بالاخره وقتی سبک سنگین بکنیم یه نفر ضرر کرده، یه نفر کلا سرش رفته، نمیشه که هر دو نفر مقبون باشن. بعضیا گفتن که نه میشه، و سعی کردن یه صورتی رو برای ما به تصویر بکشن که طرفین مقبونن. یکی از کسانی که اونجا میخواد بگه که ما داریم جایی که طرفین مقبون باشن کیه؟ محقق قمی هست. اونجا در اون بحث وقتی میخواد مثالش رو توضیح بده، اختلاف قیمت به یک پنجم رو اونجا ایشون قبن به حساب میاره و میگه عرف مسامحه نمی کنه. پس بعید نیست ادعای عدم مسامحه، کما اینکه خواهد آمد تصریح به این عدم مسامحه در یک پنجم از محقق قومی، اونجایی که میخواد به تصویر بکشه قبن کلل متبایع عین رو. چی؟ بله دیگه، ما دیگه حواله دادیم به عرف دیگه. اصلا این که بخوایم یک پنجم و یک چهارم و ملاک قرار بدیم اشتباهه، کما این که دوستانم گفتن ما مبیع فرق میکنه، بعضی چیزا از محقراتن، حالا یک پنجم بالا پایین بودم، یک چهارم هم حتی اختلاف قیمت بود، برای ما مهم نیست، ولی تو بعضی از کالاها نه، برامون مهمه. پس این که بخوایم به طور مطلق یک چهارم و یک پنجم و ملاک قرار بدیم خیلی درست نیست، ولی حالا ایشون اینجور پیش رفتن. اجازه بدید وقتمون کمه ها. ثم الظاهر ان المرجع، این قسمت هم بعضیا گفتن محقق قمی، اینی که شما بهش نسبت دادید و نگفته، حالا متاسفانه اون قسمت هم مطالعاتیه دیگه، نخونده نمیشه. ثم الظاهر ان المرجع عند الشك في ذلك هو اصاله ثبوت الخيار لانه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه. سپس ظاهر اینه که مرجع موقعی که شک داشته باشیم در فاحش بودن، ذلك یعنی فاحش بودن قبل، موقعی که شک داشته باشیم در فاحش بودن قبل، مرجع چیه؟ اصالت و ثبوت الخیار هست. اصالت و ثبوت الخیار چیه؟ استصحاب؟ نه بابا استصحاب نیست، این اصالت العموم در دلیل لازرر منظورمون هست. اصالت و ثبوت الخیار میگه لازرر داره میاد خیار رو در موارد ضرر ثابت میکنه، حالا اگر یه موردی شک داشتیم تمسک میکنیم به عموم لازرر، اگر یه جایی ضرر بود ولی شک داشتیم این ضرر موجب خیار هست یا نه، عموم لازرر اونجا رو شامل میشه. پس اصالت و ثبوت الخیار چرا؟ لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه، چون این مورد یه ضرری است که دانسته معلوم نیست مردم درش تسامح کنن. ببین لا ضرر تخصیص خورده، گفته حکم ضرری نداریم الا اون ضرری که درش مردم مسامحه کنن. خب پس تخصیص خورده به موارد تسامح. ما در مورد یک پنجم یا یک ششم نمیدونیم مردم تسامح میکنن یا نمیکنن، نمیدونیم داخل در مخصص هست یا نیست. شک که داشتیم به عموم تمسک میکنیم. اگه بعد نگید تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص شد، لأنه ضرر لم یعلم تسامح الناس، چون این یه ضرریه که معلوم نیست جزء مخصص لا ضرر بوده باشد، جزء مواردی باشد که مردم تسامح میکنن. وقتی شک داشتیم تمسک میکنیم به عموم لا ضرر. این یک مطلب. یه احتمال دیگه هم وجود داره، و یحتمل الرجوع الى اصالت اللزوم، محتمل هم هست که رجوع کنیم به اصالت اللزوم. مرادتون از اصالت اللزوم چیه؟ دو تا احتمال گفتیم هست. یک احتمال این که مرادشون باز عمومات باشه، یه احتمال گفتیم مرادشون استصحاب بقای اثر بی باشه بعد از فسخ مغبون. بعد از اینکه مغبون فسخ کرد، نمیدونیم اثر بی از بین رفت، بی باطل شد یا نشد. استصحاب میگه قبلا اثر بی بود، الان هم هست، پس فسخ مغبون بی اثر بوده، کارایی نداشته، کل عدم بوده. ممکنه مراد از اصالت اللزوم این باشه. طبق یک احتمال اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه وارده، طبق یک احتمال دیگه استصحاب، دیگه اشکال بهش وارد نیست. و محتمل است رجوع به اصالت اللزوم، لان الخارجه هو الضرر الذی یناقش فیه لا مطلق الضرر، چون آنچه که خارج شده است، خارج شده است از قانون اصالت اللزوم، ضرری است که مناقشه بشه درش، عرف درش مناقشه کنه، عرف درش تسامح نکنه. یناقش فیه یعنی لا یتسامح فیه، ضرری است که عرف درش تسامح نمیکنه، نه مطلق ضرر. این عبارت لان الخارجه ما رو به این سمت و سو میبره که مراد از اصالت اللزوم هم همون اصل لفظیه، تمسک به عموم اوفو بالعقود و امثال اوفو بالعقود، نه استصحاب، با اون بیشتر تناسب داره. خلاصه چرا اصالت اللزوم؟ چون آنچه که خارج شده است ضرری است که مردم مناقشه درش بکنن، نه مطلق ضرر. پس مطلق ضرر خارج نشده. ما نحن فیه نمیدونیم از اون مواردیه که خارج شده یا از اون مواردیه که خارج نشده. تمسک میکنیم به عموم اوفو بالعقود. اینم از این. بقیه هنا شیئون، خیلی چیزا باقی مونده، حالا یه شیء که نمونده، خیلی از اشیاء باقی مونده، اینم روش ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.